صبحانه با خبر.
با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. امروز دوشنبه 10 آذر ماه برابر با اول دسامبر سال 2014 میلادی هست. سلام و درود به همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه در یک ساعت آینده با شما خواهم بود با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که از امروز با آغاز اجرای طرح اصلاح فرایند تولید و عرضه آرد و نان، بهای نان تا 30% گران می‌شود. در پی انتشار این خبر، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی گفت دولت قصد افزایش قیمت نان را ندارد، بلکه به استان‌ها اجازه داده است برای جبران هزینه‌های نانبایی‌ها و بهتر شدن کیفیت نان، قیمت آن را حداکثر تا 30% افزایش دهند. آقای نوبخت تاکید کرده که دولت همچنان یارانه گندم را پرداخت خواهد کرد. درباره این خبر در ادامه صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. هنگ کنگ بار دیگر صحنه ناآرامی‌ها شده و شب گذشته فعالان دموکراسی خواه که قصد برپایی تظاهراتی در اطراف مقر دولت را داشتند با پلیس درگیر شدند. نیروهای پلیس از باتوم، اسپری فلفل و گاز اشکاور استفاده کردند و خبرگزاری رویترز این درگیری‌ها را احتمالاً خشن‌ترین رویارویی طی هفته‌های گذشته توصیف کرده. به گزارش رویترز بسیاری از زخمی‌ها از ناحیه سر آسیب دیدند. پلیس از روز شنبه به معترضان هشدار داده بود که دست به اقداماتی برای متفرق کردن تظاهر کنندگان خواهد زد. انتخابات پارلمانی مولداوی دیروز در این کشور برگزار شد. به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات مولداوی تاکنون حدود 30% از آرا که دیروز در این کشور برگزار شد شمرده شده است و بر پایه نتایج ابتدایی که در حال تغییر است، دو حزب هوادار روسیه از سایر رقبا پیشی گرفتند. میزان مشارکت در انتخابات دیروز مولداوی حدود 56% گزارش شده و پارلمان مولداوی 101 کرسی دارد. حسین ساجدی نیا رئیس پلیس تهران میگوید دو نفری که با اسید به مدیر بیمارستان زیاییان حمله کرده بودند بازداشت شده و به عمل خود اعتراف کردند. آقای ساجدی نیا به خبرگزاری ایسنا گفت پس از وقوع حادثه اسید پاشی در شامگاه شنبه، تیم ویژه پلیس موفق شد ظرف 12 ساعت متهمان را دستگیر کند. به گفته رئیس پلیس تهران یکی از متهمان پزشک و دیگری دانشجوست و در تحقیقات اولیه هر دو متهم انگیزه خود را مسائل سنفی عنوان کردند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان دیروز به سفر 3 روزه‌اش به ترکیه پایان داد و این کشور را ترک کرد. پاپ در آخرین روز از سفرش صبح دیروز در استانبول با اسقف بارتولومو رهبر کلیسای ارتدوکس دیدار کرد. پس از پایان این دیدار توافقنامه‌ای با هدف پایان دادن به اختلاف 1000 ساله کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس میان دو رهبر امضا شد. پاپ فرانسیس سفرش به ترکیه را روز جمعه با هدف گفتگوی میان ادیان آغاز کرده بود. و سرانجام این که به دنبال کشته شدن 3 شهروند خارجی دیگر در کابل پایتخت افغانستان، رئیس پلیس این شهر دیروز از سمت خود استعفا کرد. خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند که جنرال ظاهر با تایید کشته شدن 1 شهروند اهل آفریقای جنوبی همراه پسر و دخترش در حمله شنبه شب طالبان از سمت خود کناره‌گیری کرد. طی 2 هفته گذشته در کابل دست کم 9 حمله نظامی علیه محل اقامت خارجیان و همچنین وسایل نقلیه نیروهای نظامی خارجی مستقر در افغانستان انجام شده بود. نوشین؟
با سپاس از حسن جعفری و آنچه در اولین بخش صبحانه با خبر امروز صبح خواهید شنید. نرخ نان در ایران افزایش پیدا کند. ابعاد این افزایش قیمت را بررسی خواهیم کرد. در گفتگو با کارشناس اقتصادی رادیو فردا از سقوط ارزش بورس اوراق بهادار تهران برایتان خواهیم گفت. عناوین اصلی روزنامه‌های امروز صبح ایران را با هم مرور خواهیم کرد. و درباره برترین‌های فوتبال آسیا هم خواهید شنید. اما در یک ساعت پیش رو با این برنامه زنده همراه خواهید بود. یادتون نره برای ما اسمس بفرستید، تلفن هم بزنید. اما شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. اگر هم مایل باشید پیامک بفرستید، پیامک گیر ما هست 2420-733-595-555. همونطور که در اخبار هم شنیدید، به گفته دولت جمهوری اسلامی ایران قرار هست از امروز دوشنبه 10 آذر ماه مصوبه دولت مبنی بر افزایش بهای نان اجرایی بشه. بیشتر بشنویم در این باره از کیان معنوی.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت 11 روز یکشنبه اعلام کرد که دولت تصمیمی برای افزایش قیمت نان ندارد، ولی این اجازه را به نانبایی ها می دهد تا بر اساس شرایط هر استان از روز دوشنبه برای جبران هزینه ها حد اکثر تا 30% قیمت نان خود را افزایش دهند. وی افزود که یارانه خرید گندم همانند سابق همچنین پرداخت خواهد شد. در مورد انگیزه این که چرا دولت خود مستقیماً قیمت نان را افزایش نداده و اعلام کرده است که نانوایی ها می توانند قیمت نان را بر اساس اقتضاعات استانی و جبران مابود تفاوت افزایش هزینه های جانبی افزایش دهند، دیدگاه کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا را جویا شدیم.
ملزم بفهمید از روز اول این دخالت دولت در این قیمت گذاری ها کار اشتباهی بوده، ظاهر عملی بوده که دارن به نفع ملت کار میکنن، ولی واقعیت چیز دیگه این بوده. الان هم که فشارها زیاد شده و واقعیت این است که برای راه افتادن اقتصاد باید قیمت ها به صورت حالت تعادلی پیش بیاد، دولت نمیخواد که مسئولیت خودش رو قبول بکنه و بگه که ما این بساط ایجاد کردیم، حالا هم از این کار خود میکنم کشید. این است که میخواد یه حالت فراافکنی ایجاد بکنه. بنابراین این خیلی کار معمول دولت بعد از انقلاب به خصوص بوده که وقتی که یه کاری میکنن و فکر کنم منافعی داره سینه سپر میکنن، و وقتی هم که مشکلاتی پیش میاد البته باعث گردن یک کس دیگه بیفته، گردن نونوا و نمیدونم کارخونه منتزی و غیره بیفته.
برابر گزارش ها دولت روحانی اول آذر سال جاری این افزایش 30% را تصویب کرده بود، اما این مصوبه بنا به مصالحی که توضیحی در مورد آن اعلام نشده قرار شده است از روز دوشنبه امروز به اجرا گذاشته شود. سخنگوی دولت میگوید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر نحوه اجرای تصمیم نظارت خواهد کرد و باید همه تلاش کنند که به گونه ای عمل شود که هم تولید کننده، هم مصرف کننده و هم عرضه کنندگان نان متضرر نشوند. اما افزایش قیمت همواره نارضایتی هایی را در میان برخی به دنبال خواهد آورد و اینجا این سوال مطرح می شود که چرا دولت با وجود ایجاد نارضایتی این اقدام را انجام می دهد. کامران دادخواه:
این کنترل قیمت ها، این پایین نگه داشتن قیمت ها پایین تر از هزینه تولید هیچ کار صحیحی نبوده. در حتی کشورهای دیگه وقتی که همچی کارهایی کردن جز اتلاف منابع چیز دیگه نبوده. این کار ملزم فرمید بایستی انجام بشه، وگرنه تولید امکان نداره. ملزم فرمید اگر که یک حساب خیلی کوچیکی بکنیم، کل قیمت ها از روز انقلاب تا امروز بیش از 2000 برابر شده. بنابراین امکان نداره که یک قیمت هایی رو پایین می‌گذاریم و انتظار داشته باشیم که بتونه تولید کننده این کار انجام بده. البته مصرف کننده یک مقداری ناراحت خواهد شد، ولی راه این مسئله این نیست که کنترل قیمت رو این مسئله این نیست که وضعیت اقتصادی اون رد خود بشه، این رد بیکاری نباشه، رشد اقتصادی باشه و مردم پول داشته باشن برن نان رو به راحتی بخرن. اینی که این کارها رو انجام میدادن از روز اول اشتباه بوده و الان حالا میخوان قدم‌های بعدی که درست بشه. بله درست ناراحتی ایجاد میشه، ولی
اما روش معمول کنترل بهای نان در کشورهای دیگر چگونه است؟ کامران دادخواه اقتصاددان میگوید
در کشورهایی که حساب و کتاب وجود داره همچه کاری انجام نمیشه، کسی سعی نمیکنه قیمت نان یا هر قیمت دیگه رو کنترل کنه. خدمت شما عرض بکنم که سابقه کنترل قیمت ها یک کتابی هم هست در این مورد، چندین قرن سابقه کنترل داره، همیشه با فلاکت تموم شده و هیچ وقت هم موفق نبود. این کار صحیحی نبوده و بنابراین در کشورهایی که این کار رو کردن یا کمبود نون ایجاد شده یا مسائل دیگه ایجاد شده. کشورهایی که حساب کتابی داشته هرگز دنبال نیست برن قیمت این کالایا اون کالایا نان را غیره کنترل کنن نبوده.
کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا. به گزارش خبرگزاری تسنیم به این ترتیب قیمت نان سنگک از 600 تومان به 780 تومان، نان بربری از 500 تومان به 650 تومان، نان لواش از 160 تومان به 208 تومان و نان تافتون از 300 تومان به 390 تومان افزایش خواهد یافت. البته آنطور که از محتوای این گزارش برمی آید، البته این افزایش قیمت ها هرچند حتمی به نظر می رسد، اما می تواند تا حدودی هم با ارقام داده شده در عمل تفاوت کند.
گزارش کیانه معنوی رو میشنیدید، اما شماری از شما مخاطبان عزیز رادیو فردا در همین رابطه برای ما پیامک فرستادن که من چند تا از اونها رو برای شما میخونم. مخاطب عزیزی برای ما نوشتند: ای بابا عجب شانسی داریم، اینجا به دنیا اومدیم، از زنده بودن پشیمونمون کردند. این مخاطب اسمی از خودشون نبردند. مخاطب دیگه ای که خودشون رو احمد مجیدی معرفی کردند برای ما نوشتند: مردم رو مسخره کردید، نان را گران نمی کنید ولی نانوایی ها می توانند تا 30% نان را گران کنند. به این می گویند شارلاتانیسم. این نظر این مخاطب عزیز هست و اینجا باید یادآوری کنم که نظرات شما مخاطبان عزیز الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. مخاطب دیگه هم نوشته: خب همه نانوایی ها گرون می کنند دیگه، کوتاه، و اسمی هم از خودشون نبردند. مخاطب دیگه خودشون رو فریبرز عبداللهی معرفی کردند و نوشتند: تا حالا یک خبر خوب به این مردم ندادین. ایشون نگفتن که آیا انتقادشون به ما هست یا از چه کسی یا چه سازمانی انتقاد دارند. و مخاطب دیگری هم به اسم بهروز گلشنی مقدم برای ما نوشتند: گرانی جدید، ما مجوز دولتی، حالا دیگر هر کسی برای جبران هزینه های خود میتواند قیمت خدمات خود را بالا ببرد، این یعنی مردم را به جان هم انداختند. این هم نظر بهروز گلشنی مقدم بود در مورد افزایش نرخ نان. اگر که مایل باشید همچنان برای ما پیامک بفرستید، چه درباره قیمت نان و چه درباره هر موضوع دیگه‌ای، و بخواید که نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن پیامک گیر ما هست 0420 733 595 555، و یک شماره دیگه‌مون هم هست 0792 60 11 57 30. اما میتونید با ما تلفنی هم تماس پیدا کنید با این شماره تلفن 0042 02 21 12 21 12. بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
مردم ایران خیلی نق میزنن دیگه، از این حکومت چی میخوان؟ در هر امر خوبی جمهوری اسلامی یا آخره یا یکی مونده با آخر، در هر امر بدی نمره اول، از این بهتر میشه؟
درسته اینا میگن بیگانه، بیگانه اینا هستن که برای مردم ایران اینقدر ظلم میکنن، اینقدر ستم میکنن. آقا خودش که بیگانه هست برای مملکت، هیچ، یه بیگانه دیگه هم آورد و گذاشت توی قوه قضاییه. این بیگانه هر چی به ذهنش میاد برای این مملکت، برای این مردم تحمل میکنه. اینا بیگانه هست، نه رکی الفردا بیگانه هست، رکی الفردا مال ایرانی هستن. خدا فریاد ما ملت ایران برسه، وان صیبتا، وان صیبتا.
آقای سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضا سپاه، این چه حرف جالبی است که شما زدید. برد پهپادهای ایرانی فراتر از 3000 کیلومتر شد. حالا میخوام بدونم واقعا برد جیب مردم ایران، قدرت خرید مردم ایران چقدر شده؟ جز اینه که ایران داره پهپاد میسازه برای برادران اخوان المسلمین و نمیدونم برادران حماس و برادران حزب الله لبنان، و دردن قراره که پول نفتی که سرمایه بنده و امثال بنده و سرمایه آیندگان ما هستش قرار است تو جیب برادران روسی بره، در دبارش 4 تا کالای چینی به ما تحویل داده بشه. آخه این چه مملکتیه؟ مردم ایران دلشونو به چی خوش کردن؟
جناب آقای علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد آقای سید علی خامنه‌ای، می‌فرمان که سخن رهبر فصل الخطاب است. از اونجایی که ایشون گفتن که با مذاکرات تمدید توافق موافق هستن و از تیم مذاکره کننده هسته‌ای حمایت می کنند، لذا هیچ کس نباید انتقادی بکند یا اینکه مخالف باشه. خب مشکل ملت ایران هم همینه که یه نفر واسه مملکت تصمیم میگیره، یک نفر همیشه برای مردم میخواد تصمیم بگیره و اون یک نفر پاسخگوی مردم نیست.
آقای خامنه‌ای، رهبر معظم ایران، نقشه ها تر شد تا که شما پس از آقای خمینی خودت رو در جایگاه رهبری و بر اون تاج و تخت بنشونی و حکومت رو به دست بگیری. ولی آیا هیچ حواس شما به دوربرتون هست؟ حتما شنیده اید که پیشینیان فرمودند خانه از پای بست ایران است، خواجه فکر نقش ایوان است.
شما به ایرانی ها بگن بابا ما تحریم فلان تحصیل ما بعد کارگرم چیه؟ بگو شما خودتو تو چهستن دارین کیف میکنین، بهترین حقوق بهترین چیز میگیرین میخورین، فکر چهار تا بعد وقت نیستین، این کارا چیه؟ با همه کسی را سوال کنین تحریم هم نباشه برفنده که اصلا هست که ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با احمد علوی کارشناس اقتصادی رادیو فردا در سوئد هستیم. سلام آقای علوی، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر.
سلام و صبح شما بخیر و همچنین همراهان این برنامه خانم سید حسینی.
آقای علوی، با بورس اوراق بهادار شروع کنیم. بورس اوراق بهادار تهران یکی دیگر از سنگین ترین ریزش های پاییزیش رو تجربه کرد و با کاهش بیش از 1000 واحد به سطح 72000 واحد سقوط کرد. در گفتار امروز صبحانه با خبر دلایل و پیامدهای این سقوط رو با هم صحبت خواهیم کرد. دلایل این سقوط شاخص بازار بورس از نظر شما چی است؟
شاخص بورس اوراق بهادار معمولا با افزایش ریسک و همزمان کدر شدن چشمانداز بازده و سودآوری کاهش پیدا میکنه. اگر از این منظر به این شاخص ها نگاه بکنیم، به نظر میرسه که تکانه مربوط به انجام نرسیدن مذاکرات هسته‌ای عاملی بوده که این فرایند رو آغاز کرده. اما در کنار این عامل سیاسی، عوامل اقتصادی مانند سقوط قیمت نفت خام که نماد کسر بودجه دولت و افزایش قیمت دلار هم بر شاخص مؤثر بوده. این دو عامل در پیوند با عوامل دیگری مانند ظرفیت پایین بنگاه‌های اقتصادی، چشم‌انداز روشنی که برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی باقی نمیگذاره و به هر حال نشانه ریسک بالاست در آینده، بنابراین طبیعیه که شاخص بورس سقوط میکنه.
آقای علوی، معنای سقوط شاخص بورس اوراق بهادار چی هست؟
شاخص بورس اوراق بهادار به عنوان بخش مالی اقتصاد نماد ارزش دارایی های یک جامعه است. افزایش اون به معنی افزایش دارایی های جامعه و ثروتمند شدن اون و بالعکس کاهش اون به معنی کاهش ارزش دارایی های جامعه و از دست رفتن ثروت هاست. با سقوط شاخص بورس ارزش دارایی سهامداران و بنگاه ها سقوط میکنه، بنابراین ارزش دارایی های فعال در بورس اوراق بهادار وابسته به ثبات سیاسی و اقتصادی، کاهش تنش و همکاری با سایر کشورهاست و در صورتی که این چانه زنی های دیپلماتیک طولانی بشه، امید سرمایه گذاران از دست میره. البته فراموش نشه که همزمان با کاهش شاخص بورس تهران، شاخص بازارهای بورس کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هم به شدت کاهش داشت که اون البته دلیلش مسئله بازار نفت.
آقای علوی، پیامد چنین سقوط شاخص بورس اوراق بهادار چی هست؟
از کارکردهای مهم بورس اوراق بهادار که جذب سرمایه سرگردان و یا راکت به و فعال کردن اون در سرمایه گذاری های بنگاه های اقتصادی و فعال کردن در به اصطلاح صنایع. شرایط فعلی به معنی فرایندی متضاده، به این معنا که سرمایه از بازار بورس اوراق بهادار فرار میکنه و در نبود بازار مسکن تبدیل به سرمایه های سرگردان و راکد میشه که در فعالیت های زودگذر و سوداگرانه و انگلی به کار گرفته میشه. چون این فعالیت های معمولا کمکی به حل مشکلاتی از جمله بیکاری یا خروج از رکود نمیکنه و حتی میتونه مخرب هم باشه.
با سپاس از احمد علوی، استاد اقتصاد رادیو فردا. با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم برای مروری بر مهمترین عناوین صفحات اول روزنامه‌های امروز صبح ایران. سلام شهرام، صبح روز دوشنبه‌ت بخیر.
نوشین، صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، اول با روزنامه مردم سالاری شروع کنیم. صفحه اول روزنامه مردم سالاری تیتر خودش رو تخصیص داده به تصویب یک فوریت طرح استانی شدن انتخابات مجلس. مفهوم این عنوان چی هست؟
بله، این طرحی است که روز گذشته نمایندگان مجلس یک فوریت اون رو تصویب کردن و در صورت تصویب نهایی انتخابات در انتخابات مجلس شورای اسلامی دیگه به شکل حوزه انتخابی شهری برگزار نخواهد شد، بلکه در هر استانی شماری نماینده تعیین میشه و مردم هر استان باید به کل نمایندگان رأی بدن و به این ترتیب دیگه به حوزه های انتخابی معنی خودش رو از دست خواهد داد. عکس یک روزنامه مردم سالاری امروز مراسم چهلمین روز درگذشت محمد رضا مهدوی کنی هست که رئیس مجلس خبرگان بود و چندی پیش درگذشت.
سریع بزنیم به روزنامه آرمان. صفحه اول روزنامه آرمان تصویری رو چاپ کرده از آیت الله هاشمی رفسنجانی و نقل قولی از ایشون که درباره وزیر علومی هستش که به تازگی رأی آورده از مجلس، و آیت الله هاشمی رفسنجانی گفتن که تفاوت زیادی بین معین و فرهادی نیست.
بله، یک جور حمایتی است که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی از وزارت آقای محمد فرهادی انجام داده، چون رأی آوردن آقای فرهادی یک جور با انتقادی در میان برخی از اصلاح طلبان هم مواجه شده بود. اما تیتر یک روزنامه آرمان هم به موضوع طرح انتخابات استانی مربوط میشه و این روزنامه تأکید کرده که در صورت تصویب این طرح ساختار مجلس شورای اسلامی هم دچار تغییر خواهد شد. یک گفتگوی منتشر کرده روزنامه آرمان با امیر محبیان که از چهره های اصولگرا هست و گفته که جبهه پایداری اصالتی در بدنه اجتماعی ندارد، و البته خبر حمله اسید پاشان به رئیس بیمارستان زیاییان تهران هم در صفحه یک روزنامه آرمان منعکس شده.
و روزنامه شهروند تصویر بزرگی رو چاپ کرده و تیتری هم زده با این عنوان: توقف خرید و فروش در بازار ارز. موضوع چیه؟
این گزارش مربوط است به افزایش قیمت دلار در بازار تهران که به نوشته روزنامه شهروند دلار به 3500 تومان رسیده، در حالی که تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی چون این پیشبینی نداشتند و به همین دلیل روزنامه شهروند نوشته که این شوک باعث توقف خرید و فروش در بازار ارز شده. یک گزارش هم امروز روزنامه شهروند داره درباره اظهارات رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران که گفته دست کم 90,000 ایرانی نمیدونن که مبتلا به این بیماری هستند، و البته ایشون آمار مبتلایان رو هم 28,600 نفر اعلام کرده.
و روزنامه اعتماد تصویری رو چاپ کرده از محسن صفایی فراهانی و از قول ایشون نوشته که مجلس آینده میتواند مجلس اعتدال باشد. این یعنی چی؟
این گفتگویی است که روزنامه اعتماد انجام داده با آقای صفایی فرانی که بیشتر عضو حزب مشارکت بوده، از چهره‌های اصلاح طلب هست و بعد از انتخابات سال 88 هم مدتی بازداشت شد. حالا ایشون در این گفتگو تاکید کرده که در صورتی که اعتدالگرایان و اصلاح طلبان اجماع کنند در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی، ترکیب مجلس میتونه به نفع دولت آقای روحانی تغییر کنه. تیتر یک روزنامه اعتماد هم امروز نخستین واکنش رئیس کل بانک مرکزی هست به تحولات بازار ارز که به نوشته این روزنامه آقای ولی‌الله سیف گفته که آرامش به بازار ارز باز خواهد گشت.
و روزنامه جهان صنعت همونطوری که میشد پیش بینی کرد تیتر و تصویر عمده رو اختصاص داده به سقوط دلاری بورس.
بله، روزنامه جهان صنعت در این تیتر به طرز هوشمندانه از سقوط دلاری بورس تهران خبر داده، یعنی یک جور رابطه افزایش قیمت دلار در بازار تهران و کاهش ارزش بازار بورس رو در تیتر یک خودش منعکس کرده و گزارشش هم در همین زمینه است. علاوه بر این یک گزارش هم داره درباره اینکه نفت، کاهش قیمت جهانی نفت سبب کاهش ارزش بورس شده، یا اینکه مذاکرات وین و تمدید مذاکرات و نتیجه نرسیدن مذاکرات در ظرف مدت تعیین شده منجر به نوسان بازار ارز و بورس در ایران شده.
روزنامه جوان اما فارغ از تمام این تیترهای اقتصادی و دلار و بورس، از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته بی توجه به محاسبات سیاسی نیروهای مسلح را آماده تر کنید.
بله، این بخشی از سخنان آقای علی خامنه‌ای هست که روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز رو در تیتر یک منتشر کرده و آقای خامنه‌ای این سخنان رو در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش بیان کرده بود. البته روزنامه جوان امروز یک خبر اقتصادی هم داره، افزایش قیمت نان به اندازه 30% که این روزنامه نوشته نان تافتون 390، بربری 650، سنگک 780 و لواش هم از این پس 208 تومان خواهد بود.
دست آخر هم سری بزنیم به روزنامه شرق. روزنامه شرق دو تا تیتر رو عمده کرده، یکی سمت راست هست که پیشنویس قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل هست که عنوانش هست 22 کشور عرب خواستن که فلسطین رو شناسایی کنید، و یکی هم تصویری هست که کنار این عنوان هست، ربطی نداره، یک عنوان دیگه است که از قول مسعود حجاریان نوشته شده بیمه هم نفتی شده.
بله، در تیتر یک روزنامه شرق اشاره کرده که اتحادیه عرب، یعنی 22 کشور عضو اتحادیه عرب، پیشنویس قطعنامه‌ای رو به شورای امنیت ارائه کردن که خواستار شناسایی فلسطین شده و آقای محمود عباس هم رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفته که اگر این قطعنامه تصویب نشود ارتباط با اسرائیل رو محدود خواهیم کرد. یک گفتگو هم با سخنگوی پیشین قوه قضاییه در این روزنامه درباره طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده، باز هم باز میگردیم با شهرام برای مروری بر جزئیات بیشتر روزنامه های امروز صبح تهران. خب با هم بشنویم آخرین اخبار میادین ورزشی رو از فریبرز غریب.
مراسم معرفی برترین‌های فوتبال آسیا در سال 2014 روز گذشته در شهر مانیل پایتخت فیلیپین برگزار شد که سهم ایران فقط یک جایزه در فوتسال بود. اصغر حسن‌زاده، سالونیباز ایران، جایزه بهترین فوتسالیست را از آن خود کرد. ایران در دو بخش بازی جوانمردانه و بهترین داور هم نامزد بود که جایزه بازی جوانمردانه به کره جنوبی رسید و روشن ایرماتوف ازبکستانی هم به عنوان بهترین داور انتخاب شد. در این بخش علیرضا فغانی داور بین‌المللی ایران هم نامزد بود. در مراسم معرفی بهترین های آسیا همچنین همایون بهزادی و علی دایی از ایران که هر دو در این مراسم حضور داشتند در کنار چند چهره دیگر آسیا به عنوان مشاهیر فوتبال این قاره معرفی شدند. سرمربیان تیم‌های استقلال و پرسپولیس به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد جریمه‌های این دو تیم واکنش نشان دادند. کمیته انضباطی روز گذشته رأی خود را در مورد تخلفات شهرآورد سرخابی اعلام کرد که طی آن این دو تیم علاوه بر محرومیت بازیکنان مربیان جمعاً به پرداخت 58 میلیون تومان جریمه نقدی نیز محکوم شدند. تیم پرسپولیس همچنین به برگزاری یک بازی خانگی بدون تماشاگر محکوم شد. حمید درخشان سرمربی سرخپوشان روز گذشته در جمع خبرنگاران در این مورد اظهار داشت:
بازیکن رو یک جلسه کارت قرمز گرفته محروم شده، چون ما یه محرومیت هم بهش اضافه کردیم، این دوتا جریمهش کردیم، سه تا تماشاچی های ما رو برای چی محروم کردیم؟
دور برگشت یا هفته 16 لیگ برتر فوتبال عصر امروز با سه دیدار آغاز می شود که طی آن پرسپولیس با نفت تهران، ذوب‌آهن اصفهان با سبای قم و استقلال تهران با راه آهن به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در رقابت‌های هندبال باشگاه‌های آسیا که در دوحه قطر در جریان است، دیشب دو نماینده ایران مقابل حریفانی از کشور میزبان مغلوب شدند. منیزیوم فردوس که در بازی اول نماینده عمان را شکست داده بود، دیشب در دومین مسابقه 27-38 به الجیش قطر باخت و سامن سبزوار هم که بازی اول را به کویت واگذار کرده بود، دیشب با اختلاف یک امتیاز 22-23 مغلوب لخویا شد. و در هفته 13 فوتبال سری آ ایتالیا دیشب در داربی شهر تورین دیدار یوونتوس و تورینو در حالی که تا دقیقه 90 1-1 مساوی پیش می رفت، در ثانیه های پایانی آندریه پیلو گل پیروزی یووه را به ثمر رساند تا بانوی پیر با 34 امتیاز همچنان پرچمش را در صدر جدول برافراشته نگه دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب وارد دومین بخش صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. ساعت به وقت ایران 7:31 صبح رو نشون میده. بشنویم آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان رو از همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی اعلام کرد نانوایی ها اجازه دارند بهای نان را حداکثر تا 30% افزایش دهند. هنگ کنگ بار دیگر صحنه نارامی ها شده و فعالان دموکراسی خواه شب گذشته با پلیس درگیر شدند. بنابر نتایج ابتدایی شمارش آرا در انتخابات پارلمانی مولداوی، دو حزب هوادار روسیه در این انتخابات پیشتاز هستند. به گفته حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران، یک پزشک و یک دانشجو که به مدیر بیمارستان ضیاییان اسید پاشیده بودند بازداشت شده و به کار خود اعتراف کردند. به گفته دفتر نخست وزیر عراق، 50,000 نام جعلی در فهرست حقوق بگیران ارتش این کشور شناسایی شده است. آیت الله خامنه ای از نیروهای مسلح ایران خواست آمادگیشان را بدون در نظر گرفتن آنچه او محاسبات سیاسی خواند افزایش دهند. در واکنش به اعتراض‌های احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد به سخنان علی مطهری، این نماینده مجلس گفت سخنان آقای علم‌الهدا نه با قانون اساسی سازگار است نه با نظرات رهبری. در ادامه افزایش بهای ارز در ایران، روز یکشنبه قیمت هر دلار آمریکا در تهران از مرز 3500 تومان گذشت. ده ها هزار نفر در یمن دیروز با برگزاری راهپیمایی خواستار استقلال جنوب این کشور شدند. وزیر اقتصاد روسیه که به تهران سفر کرده است، ابراز امیدواری کرد توافق مبادله نفت ایران در برابر کالاهای روسی به زودی امضا شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به 4 عضو هیئت دولت مأموریت داد مضرات احتمالی پارازیت را بررسی کنند. و پاپ در آخرین روز سفرش به ترکیه دیروز با رهبر کلیسای ارتدوکس دیدار کرد. نوشین؟
و آنچه در نیمه دوم صبحانه با خبر امروز خواهید شنید. گزارشی داریم درباره حمایت مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران از تیم هسته‌ای. به اخبار فرهنگی از جمله شکست شدن حریم تخت جمشید به وسیله دانشگاه آزاد خواهیم پرداخت. از جزئیات بیشتر اخبار روزنامه‌های امروز صبح ایران خواهید شنید. و نگاهی هم داریم به آخرین اخبار حوزه موسیقی. اما در اولین گزارش این بخش، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه با اشاره به اینکه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ادامه مذاکرات با کشورهای 5+1 و هیئت مذاکره کننده هسته‌ای را تایید کرده، گفته است که از این رو نباید سخنی در مخالفت با این مذاکرات گفته شود. بیشتر بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر یکشنبه پس از دیدار با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق و در پاسخ به پرسشی در خصوص انتقاد از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفته است، نقل قول رهبر انقلاب گفتند که از مذاکرات و از ادامه مذاکرات دفاع می‌کنیم و ما اطلاع داریم که تیم مذاکره کننده کشورمان در چارچوب ترسیم شده از سوی او حرکت کردند و مذاکرات و مذاکره کنندگان مورد تایید ایشان هستند. پایان نقل قول. علی اکبر ولایتی در پاسخ خود گفته های رهبر را فصل الخطاب دانست و گفت سخنی در جهت مخالفت با مذاکرات هسته‌ای نباید گفته شود. ایران و گروه 5 به علاوه 1 سال گذشته به توافقی موقت در ژنو دست یافتند. در ادامه این توافق دو طرف کوشیدند تا در مذاکرات خود به توافقی جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست یابند. در دور آخر این مذاکرات که هفته گذشته برگزار شد، دو طرف بر سر تمدید مذاکرات تا 7 ماه دیگر توافق کردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه 6 آذر ضمن اعلام عدم مخالفت خود با تمدید مذاکرات اتمی ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و آمادگی ایران برای پذیرش آنچه قرارهای عادلانه و عاقلانه نامید گفت اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد آنکه بیش از همه ضرر می‌کند آمریکاست نه ایران. با طولانی شدن مذاکرات ایران و آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به همراه آلمان، گروه 5 به علاوه 1 برخی از محافظه‌کاران در ایران به رغم حمایت رهبر جمهوری اسلامی ایران از این مذاکرات انتقاد کردند. گزارش‌ها حاکی است که سعید جلیلی نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی در یک سخنرانی در بابل در هفته گذشته توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو را توافقی ضعیف دانسته است. پس از تمدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مجلس رفت تا به پرسش‌های نمایندگان در زمینه این مذاکرات پاسخ دهد. این در حالی بود که برخی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس بار دیگر به انتقاد از این مذاکرات پرداختند. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این زمینه گفته است گزارش وزیر خارجه به نمایندگان همانند همیشه کلی بود و در آن به محتوای مذاکرات هسته‌ای پرداخته نشد و این جلسه برای نمایندگان مؤثر نبود.
و در فرصتی که باقی هست شماری از شما مخاطبان عزیز رادیو فردا برای ما درباره افزایش قیمت نان نوشتید و واکنش هاتون رو نسبت به این مسئله که در فرصتی که باقی هست من چند تا از این پیام ها رو برای شما میخونم. دوستی به اسم امید مشایخی برای ما نوشتن به این هم اکتفا نکنید، همه چیز را مجانی میکنیم. احتمالاً آقای مشایخی انتقادشون از آنچه که هست در ایران و نسبت به افزایش نرخ نان هستش. مخاطب دیگه‌ای به اسم ناصر مجیدی برای ما نوشته انگار از آسمون اومده و توی این ملت زندگی نمی‌کنه و شرایط ایران رو نمی‌دونه. ما گرون نمی‌کنیم ولی میگیم شما میتونید تا 30% گرون کنید. احتمالاً انتقاد آقای مجیدی از چیزی هست که دولت مردان گفتند و گفتن که ما گرون نمی‌کنیم اما نانباها میتونن تا 30% گرون کنند. و مخاطب دیگه‌ای به اسم بهروز سلیمی برای ما نوشته اشکالی نداره، نونم حذف می‌کنیم از سبد غذامون. مخاطب دیگه‌ای هم به اسم فری سلیمانی نوشتند از نشانه‌های تکنرخی شدن تورم. و آخرین پیام رو که براتون میخونم خانومی به اسم نسرین برای ما نوشتن و نوشتن از فردا هر کی برای خودش عشقی قیمت میذاره بعد هم شاکی هم بشین، میگن بسته به شرایط گفتن. این شماری بود از پیامک های فیسبوکی شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا. مثل هر روز صبح برای باخبر شدن از آخرین اخبار حوزه فرهنگی میریم سراغ فرج سرکوهی در آلمان. آقای سرکوهی سلام، صبح دوشنبه‌تون بخیر.
سلام میکنم شما خانم سید حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، تخت جمشید به عنوان مهمترین یادگار تمدن ایران قبل از اسلام در فهرست میراث فرهنگ جهانی سازمان یونسکو ثبت شده، اما رئیس اداره میراث فرهنگی مرودشت از شکایت سازمان میراث فرهنگی علیه دانشگاه آزاد به دلیل شکستن حریم تخت جمشید خبر داده. به ما بگید که چرا این شکایت مطرح شده و دانشگاه آزاد در حریم حفاظت شده تخت جمشید چه کرده؟
خیلی ساده، مسجد ساخته. در واقع اینجوریه که خب میدونید مجموعه تخت جمشید یک مجموعه است و محوطه حفاظت شده داره و طبق قوانین یونسکو کسی اجازه نداره در مثلا منطقه یک و محوطه دو که آثاری که به عنوان میراث فرهنگی جهانی ثبت میشن ساختمان بسازه. به علاوه طبق قانونی که در ایران هم وجود داره در محوطه دو تخت جمشید کسی اجازه نداره ساختمان‌های با ارتفاع بیشتر از 8.5 متر بسازه. دلیلش این هستش که تمام نماها رو تخریب میکنه و به اصطلاح اون زیبایی بنا رو از بین میبره. درباره اهمیت تخت جمشید که دیگه لازم نیست صحبت کنیم، تنها یادگار معماری ایران قبل از اسلام یا مهمترین یادگار معماری ایران قبل از اسلام هستش. حالا پارسال دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت تصمیم گرفت یک مسجد بسازه در محوطه تخت جمشید. میراث فرهنگی شکایت کرد، اینا یک اسکلت فلزی هم ساختن، دو تا مناره مسجد فلزی هم ساختن. یه مدتی ساختمان متوقف شد اما انگار که ادامه دادن. سعید سفرزاده رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان مرودشت دیروز گفتش که ما شکایت کردیم برای که اینها این مسجد رو ساختن توجه نکردن به حکم قانونی و حالا حداقلش این هستش که باید مناره ها و گنبد رو حذف بکنن که ارتفاع این کم بشه، اما انگار دانشگاه آزاد گوش نمیکنه و با توجه به اینکه پای مسجد هم در میان ظاهرا زور تخت جمشید به مسجد نمیرسه.
آقای سرکوهی، تضاد دیدگاه ها در دوران جنگ به موضوع یک نمایشگاه مجسمه با عنوان تعلیق خاکستری تبدیل شده. این نمایشگاه چه تصویری از این تضاد دیدگاه ها میده؟
این نمایشگاه در واقع نمایشگاهی است از کارهای صادق عتن در گالری 26، یک ویدیو چیدمانی است از پارادوکس دیدگاه ها، همونطور که گفتین دیدگاه های دوران جنگ و دیدگاه دو انسان امروزی که با میکس مدیا خلق شده. در این نمایشگاه ما به ابژه ها یا در واقع وسایل رو میبینیم که از دوران جنگ باقی مونده. مثلا فرض کنیم که یک اسکلت یا ماسک اکسیژن یا کلاه خود نظامی، چکمه، قمقمه و دیگر چیزهایی که معمولا جنگ رو یادآوری میکنن و اینا به شکل خیلی بیروحی ساخته شدن که اون مرگ و کشتار رو یادآوری میکنن، اما وقتی از نزدیک به اینا نگاه کرده میشه در سطح اونا به شکل مینیاتوری ما عناصری از زندگی میبینیم، عناصری از به اصطلاح انسانها، نبردمان، پنجره، چیزهایی که یادآور زندگی هستن و در واقع انگار که یک تضادی وجود داره بین اون مرگ و زندگی در اینها. و این نمایشگاه که عنوانش از تعلیق خاکستری، یکی از نمایشگاه‌های جالبی است که میشه رفت دید و در واقع درباره آثار و پیامی که این آثار دارن فکر کرد.
به جز این نمایشگاه یک نمایشگاه عکس دیگه هم برپا هست به اسم نمایشگاه سفر به هند. در این نمایشگاه بازدید کننده چه عکس‌هایی رو خواهد دید؟
خب طبیعتاً از عنوان نمایشگاه معلوم هستش که قرار است عکس‌هایی دیده بشه که در سفر به هند این عکس‌ها خلق شدن یا گرفته شدن. عکس‌هایی است که محمد هادی آخوندی در سفر به هند گرفته. 10 عکس رنگی هستند که در کافه گالری خانه سینما به نمایش گذاشته شدند. اما در این حال خب ما می‌دونیم که معمولاً از هند عکس‌های خیلی کلیشه‌ای زیادی هستش، اما ایشون کوشیدن که زوایای نوعی رو ثبت بکنن: نگاه زنان و مردان، سکوت، گفتگو، خیال، خواب، نیایش و دیگر عناصر کمتر ثبت شده در قاب عکس ها ثبت بکنن. این نمایشگاه تا 30 آذر ماه ادامه دارد.
با سپاس از فرج سرکوهی که مروری داشت بر آخرین اخبار فرهنگی.
من از شما متشکرم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
باز هم با شهرام رفیع‌زاده هستیم برای مروری بر جزئیات بیشتر روزنامه‌های امروز صبح تهران. شهرام سلام.
با سلام دوباره به شما.
شهرام، تداوم افزایش قیمت دلار و سقوط بورس تهران چه بازتابی در روزنامه‌های امروز صبح دوشنبه ایران داشته؟
امروز برخی از روزنامه‌ها گزارش‌ها و تحلیل‌هایی منتشر کردند درباره تحولات در بازار بورس و همچنین بازار دلار در تهران. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه تعادل هست که دو گزارش رو در یک صفحه در کنار هم منتشر کرده. یکی از این گزارش‌ها مربوط هست به افزایش قیمت در بازار قیمت دلار در بازار منوچهری تهران و این روزنامه نوشته که روز گذشته قیمت دلار در بازار آزاد تهران به 3500 تومان رسیده و لحن این گزارش که گزارشی میدانی هم هست، انتقادی هست نسبت به عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و این روزنامه این سوال رو مطرح کرده که اساساً بانک مرکزی چه نقشی در بازار میتونه داشته باشه. در کنار این گزارش روزنامه تعادل اظهارات آقای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رو منتشر کرده که ایشون وعده داده که بازار ارز آرامتر خواهد شد و البته روزنامه تعادل نوشته که آقای ولی الله سیف چند روز پیش هم با یک اظهار نظر موجب شد که بازار دلار دچار نوسان بشه و ایشون گفته بود که ما ممکن است در سال 94 قیمت دلار رو 2850 تومان در نظر بگیریم در قانون بودجه. اما روزنامه جهان صنعت گزارش مفصلی امروز داره درباره سقوط بورس تهران و از اون به عنوان سقوط دلاری بورس یاد کرده. این روزنامه نوشته که طی 4 روز گذشته 12000 میلیارد تومان از ارزش بورس تهران کاسته شده و به همین دلیل همه شرکت‌هایی که در بورس عرضه میشن سهام‌هاشون دچار ضرر و زیان شده. علاوه بر این روزنامه جهان صنعت نوشته که بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد پا قصد دارن که یا در حال انتقال دارایی خودشون از بورس به بازار ارز و بازار دلار هستند.
شهرام، ارزیابی روزنامه‌ها از تصویب یک فوریت طرح استانی شدن انتخابات مجلس چطور هست؟
امروز دو روزنامه مردم سالاری و اعتماد گزارش‌هایی درباره تصویب یک فوریت طرح استانی شدن انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی منتشر کردند. روزنامه مردم سالاری نوشته که این طرح پیشتر مطرح شده بود، 169 امضا داشت، اما روز گذشته تعداد کسانی که بهش رأی دادن کمتر از 169 نفر بودند. اما در مجموع با تصویب یک فوریت حالا باید جزئیات اون در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیره. البته روزنامه مردم سالاری اشاره کرده که در صورتی که این طرح به تصویب نهایی برسه، انتخابات دیگه در حوزه‌های انتخابی شهر و شهرستان در مناطق مختلف ایران برگزار نخواهد شد، بلکه به شکل استانی هست و نمایندگان از طریق رأی مردم تمام یک استان انتخاب خواهند شد. روزنامه اعتماد در گزارشی که منتشر کرده یک جور انتقاد کرده از تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و نوشته که به نظر می‌رسه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارن برای ادامه نمایندگی خودشون چون این طرحی رو تصویب کنن، چرا که اگر این طرح به تصویب برسه تنها کسانی میتونن به مجلس راه پیدا بکنن که یا به منابع قدرت یا به منابع ثروت وابسته باشن.
و روزنامه‌های شهروند و فرهیختگان هم اخباری منتشر کردند درباره اسیدپاشی به رئیس بیمارستان ضیاعیان تهران. آیا جزئیات بیشتری هم درباره این خبر منتشر شده؟
بله، دو روزنامه فریختگان و همچنین روزنامه شهروند امروز گزارش‌های منتشر کردند درباره اینکه شامگاه شنبه هنگامی که دکتر سیامند انوری رئیس بیمارستان ضیاعیان تهران، البته مدیر بیمارستان ضیاعیان تهران، در حال بازگشت به منزل بوده مورد حمله اسیدپاشان قرار گرفته. کسانی که ایشون رو به نوشته روزنامه شهروند مورد حمله قرار دادن راکب دو موتور بودن، دو راکب یک موتور بودن که ایشون رو تعقیب کردن و در نزدیکی منزل آماج حمله قرار دادن. روزنامه فریختگان هم در گزارشی که منتشر کرده نوشته که چشمان ایشون دچار آسیب شده، تاکنون دو عمل جراحی بر روی چشمهای آقای دکتر انوری انجام شده و البته این روزنامه تاکید کرده که این ماجرا در کنار اسیدپاشی‌های اصفهان به نظر می‌رسه که نشون میده که ضعف‌هایی وجود داره در میان نیروهای انتظامی و دستگاه‌هایی که موظف هستند عاملان و عاملان این حملات رو شناسایی کنند.
و روزنامه کسب و کار گزارشی منتشر کرده درباره خاموشی سینماهای خصوصی. چه جزئیاتی درباره این خبر منتشر شده؟
در این گزارش روزنامه کسب و کار اشاره شده که با راه اندازی سالن‌های سینما از سوی برخی نهادهای دولتی یا شبه دولتی یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مثل شهرداری تهران، بسیاری از سینماهای خصوصی تحت فشار قرار گرفتن، چرا که مردم ترجیح میدن به سینماهای نوساز برن که از سوی این مراکز ساخته شده. علاوه بر این آقای یکی از مسئولان هیئت مدیره انجمن سینماداران ایران آقای اشرفی به روزنامه کسب و کار گفته که 60% سینماهای ایران خصوصی هستند، اما بسیاری از این سینماها در حال حاضر تعطیل شدن یا فعال نیستند و در مجموع 10,000 صندلی از ظرفیت سینماهای خصوصی تهران کاسته شده.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده مروری داشت بر جزئیات روزنامه امروز صبح تهران. و واکنش های شما مخاطبان عزیز نسبت به افزایش قیمت نان همچنان ادامه داره. در این فرصتی که باقی هست من چند تا از این پیام های فیسبوکی شما رو میخونم. یکی از مخاطبان ما که خودش رو دلی قلی‌زاده معرفی کرده بر ما نوشته وقتی نظارت میکردند وضع این بود، وای چی میخواد بشه حالا که افزایش قیمت رو دل بخواهی کردند. مخاطب دیگه‌ای به اسم مهرزاد ملکی برای ما نوشتن این شد حرف، اینطوری هر صنفی هر جور دلش بخواد خدمات میده، این هم از دولت تدبیر و البته امید. مخاطب دیگه‌ای هم برای ما کوتاه نوشته معنی کنترل تورمم فهمیدیم. و مخاطب دیگه‌ای برای ما نوشته پس نون گرون شد، فردا 30% میکشم روی قیمت اجناسم. و آخرین مخاطب هم نوشته به خرگوش میگه بدو، به تازی میگه بگیر. تمام این واکنش ها و پیامک های فیسبوکی شما دوستان در صفحه فیسبوک رادیو فردا درج شده بود و لازم هست یادآوری کنم که پیام ها و نظرات شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. و این فرصت از شما دعوت می کنم گوش کنید به آخرین اخبار حوزه موسیقی از بردیا افشین.
سلام، دوشنبه است. طبق معمول هر هفته نگاهی میکنم به مناسبت‌های تقویم تاریخ موسیقی جهان، به رویدادها و اتفاقهای مهمی که در سالهای دور و نزدیک همزمان با همین روزها رخ دادند. 6 سال پیش بود که بالاخره رسماً خانواده یک هنرمند پذیرفتند پسرشون درگذشته، اون هم پس از نزدیک به 2 دهه جستجوی بی نتیجه برای یافتنش. این پسر کسی نبود جز ریچارد جیمز ادواردز، گیتاریست و ترانه‌سرای گروه منیک استریت پریچرز، هنرمندی که زمستون 20 سال پیش به شکلی اسرارآمیز ناپدید شد. ریچارد جیمز ادواردز به هنگام ناپدید شدن 27 ساله بود. او از خودش اثر چندانی هم باقی نگذاشته بود. تنها خودروی رها شدهش در نزدیکی‌های پلی پیدا شد که معروفه خیلی‌ها با پریدن از روی اون خودکشی می‌کنند. پل سیورن، پلی معلق میان کشورهای ویلز و انگلیس. کاراگاهان برای سال‌ها به دنبال اثری از او بودند که چیزی دستگیرشون نشد و در آخر خانواده ریچارد جیمز ادواردز رو پلیس متقاعد کرد که پسرشون از دنیا رفته. ریچارد جیمز ادواردز قبل از پیوستن به گروه منیک استریت پریچرز راننده وانت این گروه بود. ولی خیلی زود خودش رو تونست به عنوان عضو چهارم این گروه جا بندازه. شاید او گیتاریست خیلی قوی نبود، اما خیلی زود تبدیل شد به یک چهره تاثیرگذار در ترکیب Manic Street Preachers. او حتی مسیر هنری گروه رو تعیین می‌کرد و اینکه موسیقی گروه چجوری صدا بده. به علاوه او مسئولیت طراحی‌های گروه رو برای طرح روی جلد آلبوم یا تبلیغات بر عهده داشت، اما از همه مهمتر ریچارد جیمز ادواردز اکثر ترانه‌های Manic Street Preachers رو می‌سرود، ترانه‌هایی که پرمغز بودند و مضامینی سیاسی و اجتماعی داشتند. هنرمندی که منشأ اثر بزرگی در چهار آلبوم اول Manic Street Preachers بود، گروهی از کشور ویلز که از چهره‌های مهم موسیقی راک آلترناتیو در دهه 90 میلادی محسوب میشه. ما هم به ادامه آهنگ خلأ موتورسیکلتی گوش میدیم از گروه Manic Street Preachers بر روی ترانه از ریچارد جیمز ادواردز، ترانه‌ای که نقدی است بر زندگی سرمایه‌داری و سرگشتگی هویتی در این جهان. جانی کش از برجسته ترین چهره های عرصه هنر و سرگرمی فراگیر آمریکا و جهان در قرن 20 درست در حدود 6 دهه پیش در همین روزها بود که تونست برای بار اول در ایالات متحده توجه ها رو به خودش جلب کنه. با همین آهنگ، آهنگ Cry Cry Cry، در سال 1955 میلادی، 59 سال پیش، این آهنگ در جدول پرفروش ترین تک آهنگ های آمریکا در جمع 20 آهنگ برتر قرار گرفت. البته جانی کش این آهنگ رو تابستون اون سال ضبط کرده بود. این آهنگ بعدها بارها بارها بازسازی شد، از جمله اینکه کسانی چون نورا جونز و امیل کاستلو این آهنگ رو خوندند. این آهنگ آغاز دوران باشکوه فعالیت جانی کش بود که نیم قرن به طول کشیده. جانی کش آهنگساز و خواننده سبک‌های کانتری، بلوز و راکن رول بود که 11 سال پیش در 71 سالگی از دنیا رفت. با این حال مطمئناً میراث بسیارش برای فرهنگ و هنر جهان جاودانه باقی میمونه. Soon your sugar daddies will all be gone. You'll wake up some cold day and find you're alone. You'll call me but I'm gonna tell you bye, bye, bye. We'll turn around and walk away. You'll cry, cry, cry. When your fickle love gets old, the one will care for you. And you'll come back to me for a little love that's true. I'll tell you no when you gonna ask me why when I remind you of all of this you cry cry cry. امروز بت میدلر 69 ساله میشه، از برجسته ترین چهره های تاریخ هنر و سرگرمی و از جمله تنها بانوان هنرمندی که تونسته در مراسم گرامی، گلدن گلوب و امی برنده جایزه بشه و در این حال دو بار هم برای دریافت جایزه اسکار نامزد شده باشه. بت میدلر خواننده، آهنگساز، هنرپیشه، کمدین، نویسنده و یک فعال اجتماعی، و او از دهه 70 میلادی بود که نامش رو مطرح کرده. خانم میدلر چند هفته پیش یک آلبوم جدید منتشر کرد که فردای انتشارش در این برنامه راجع به اون حرف زدم، اما دعوت میکنم به شنیدن ادامه آهنگ آغازین همین آلبوم، آهنگی به اسم Be My Baby یا محبوب من باش، آهنگی که اصالتاً اون رو در دهه 60 گروه رونت اجرا کرده بود. ما به اجرای تازه این آهنگ از بت میدلر گوش میدیم.
کمتر از یک دقیقه به انتهای صبحانه با خبر امروز مونده، اما پیش از انتها من نوشین سید حسینی همراه با همکارانم در این بخش با شما خداحافظی میکنم و شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.